بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در تنبیهات مطلق و مقید بود. تنبیه دوم، مطلق حمل می شود بر مقید در صورتی که وحدت حکم احراز بشود. وقتی که وحدت حکم احراز شد، مطلق بر مقید حمل می شود، چه مثبتین باشند و چه نافیین باشند و چه احدهما مثبت و دیگری نافی. و این اتحاد و حکم را چه ما از راه سبب کشف کنیم چه از جهات دیگر. و ذالک برای اینکه اگر وحدت و حکم کشف نشود و محرز شود دو تا حکمند، دو تا تکلیفند، خب لا بأسه که یک تکلیف به مطلق باشد و تکلیف دیگری به مقید. هم عتق الرقبه واجب باشد به وجوب مستقل، هم عتق رقبه مؤمنه واجب باشد به وجوب مستقل. ان ظاهرت فاعتق رقبه، ان افترت فاعتق رقبه مؤمنه. دو تا سببه، ان ظاهرت فاعتق رقبه، این افترته فاتق رقبت مؤمنه. دو سبب است، دو تکلیفه. مطلق بر مقید حمل نمی شود. و یا از جهات دیگه بفهمیم، از جهت متعلق بفهمیم دوتاست. یه دلیل آمده گفته اطعم القوم، دلیل دیگری گفته سلم على عدول القوم. دو حکم است، یکی متعلق سلام است، یکی متعلق اطعام. پس اگر دو تا حکم باشد که این دو بودن احراز بشود به تعدد سبب، احراز بشود به تعدد متعلق، احراز بشود به جهت اخرى، مطلق بر مقید وجهی برای حملش نیست. دو تا حکم، یکی روی مطلق و یکی روی مقید. وقتی مطلق بر مقید حمل می شود که یک حکم باشد، یک قانون باشد، خب این یک قانون نمی شود هم روی مطلق باشد و هم روی مقید. چون وقتی روی مقید جعل شده و قید دخالت پیدا کرده، دیگه پس برای مطلق نیست. روی مطلق جعل شده یعنی دیگه قید دخالت ندارد. پس وقتی یک حکم باشد نمیتوانیم هر دو را عمل کنیم، چون وقتی یک حکمه اگر قید دخالت دارد پس اطلاق بی فایده، اگر قید دخالت ندارد مطلق درسته و المقید بی فایده، چاره ای نیست اونجا جز این که مطلق حمل برکی بشد مقید. صورتی هم که شک بکنیم که آیا دوتاست یا یکیه، باز مطلق را حمل بر مقید نمیتونیم بکنیم. اگر شک کردیم دوتاست یا یکیه، باز هم وجهی برای حمل مطلق بر مقید نیست. این مطلبی در این تنبیه. پس مطلق حمل بر مقید می شود با احراز وحدت، و الا با احراز تعدد یا با شک در تعدد مطلق بر مقید حمل نمی شود. احراز تعدد یا از راه متعلق است، اکرم و سلم، اطعم و سلم، یا از راه سبب است، ان ظاهرت فاعتق، ان افترت فاعتق رقبتا مؤمنه، یا از راه‌های دیگر، از هر راهی تعدد که شد تقیید نمی‌شود. اتحادم از هر راهی که شد تقیید هست، چه اتحاد از راه سبب باشد چه اتحاد از راه دیگری باشد. ولا یخفا که ظاهر دو امری که وحدت متعلق دارند، لکن یکی مقید است و یکی مطلق، یکی موضوعش مقیده یکی موضوعش چی؟ مطلق. ظاهر دو امری که وحدت متعلق دارند لکن موضوع یکی مطلق است و موضوع دیگری مقید. اعتق رقبتن مؤمنه. ظاهر این دو امر با وحدت متعلق و اختلاف در کی؟ موضوع. یکی رقبتون است یکی رقبتون مؤمنه. ظاهر وحدت حکم است و مطلق بر مقید حمل می شود در کتاب تقنین. ظاهر وحدت حکم است و المطلق یحمل على المقید فی کتاب تقنین در باب شرع. در شرایع و قوانین ظاهر این است که این دوتا یک حکم است، هیچ دلیلی ما نداشته باشیم. ظاهر این است که هر دو یک مطلب را میخوان بگن، منتها در کجا؟ در باب تقنین. لبناء العقلاء على ذلك، عقلا بناشون بر اینه که دو حکم با وحدت متعلق و اختلاف در موضوع حمل می شود بر وحدت و مطلق را بر مقید چیکارش می کنن؟ حملش کنن. بنا و غلا بر اینه و دعب و دیدن اهل قانون بر همینه. دعب و دیدن اهل قانون بر چیه؟ مطلقی می گوین و بعد چیکارش می کنن؟ و بعد مقیدش می کنن. این دعب و دیدن اهل قانون هم هستش. پس هیچ دلیلی هم نداشته باشیم، خود این ظاهر دلیل است. گفته نشود اگر فرقی نمی کنه مثبتین، اما عرض کردم مثبتین نافیین مختلفین، اگر وحدت و حکم احراز شد لابد الا من الکی تقیید. اگر تعدد، خب اون روزا گفتیم جای بحثش نبوده، جای دیگه گفتیم کل یومن رجل، اگر وحدت و حکم احراز شد، من عنایت دارم، من میگم اون اشتباه رفع بشه. اگر وحدت و حکم احراز شد لابد الا، میگم اون روز عرض کردم میگم اشتباه است دیگه، حالا دارم همینو میگم. میگم معیار اینه وحدت و حکم احراز بشه و چی؟ تقیید. تعدد احراز بشه و عدم تقیید. شکم داشته باشیم بازم تقیید نیست. حالا وحدت و اتحاد را، وحدت و تعدد را از سبب بفهمید، از متعلق بفهمید، از جای دیگر، از هر راهی فهمیده بشه. ولا یخفا که ظاهر دو حکم با وحدت متعلق و اختلاف در کی؟ موضوع. ظاهر این است که یکی هستن، یک حکم است. ظاهر این دو حکم اینه یک حکم است در باب تقنین. لبناء العقلا و دعب و دیدن عقلا. بله اگر بخواد بگه متعدد است، اعتق رقبه غیر اعتق رقبت مؤمن است، این احتیاج به چی دارد؟ دلیل و قرینه. پس خود وحدت متعلق، وحدت متعلق یکی از عواملیه که به ما میفهمونه حکم چجوره؟ واحد است. وحدت المتعلق مع الاختلاف فی الموضوع، فرق موضوع متعلق که عرض کردیم دیگه. متعلق مسبب امره، اونی که بعدش میاد بهش میگن چی؟ موضوع. این یک امر. امر سوم، حمل، بله نگذاش که آقای هاشمی بله لا یقال معذرت میخوام، لا یقال که اگر شما بیایید اینا را حمله بر وحدت کنید، این میشه تأکید. دو تا حکم رو بگید یکیان، این تأکیده. و ظاهر در اوامر و الفاظ چیه؟ تأسیس. لا یقال حمله بر وحدت در این فرضی که شما گفتید، این مستلزم تأکیده. عتق رقبه، عتق رقبت مؤمن، هر دوش یه مطلب داره میگه، شما میگید یه حکم داره میگه، این میشه تأکید. با اینکه ظاهر در تأسیس است، یعنی بگیم نه عتق رقبت مؤمنه یک واجب، عتق رقبه واجبون آخر. لا یقال از ظاهر و فل اوامر و احکام التأسیس و تأکید و خلاف الکی ظاهر. شما که حمله بر وحدت می کنید، این میشه شبه تأکید یا تأکید، هازا شبیه اون به تأکید. تأسیس در کار نی، وقتی تأسیس در کار نبود این خلاف ظاهره. لأننا نقول بله حق با شماست که ظاهر اوامر و احکام در تأسیس است، لکن این ظاهر متخذ از کجاست؟ از ابنیه اغلاییه، و بنا اغلا در محیط تقنین بر اتحاد است و شبه تأکید. پس لا یقال میگد ظاهر اوامر و احکام در تأسیسه. حملکم اعتق رقبه و اعتق رقبت مؤمنه بر وحدت، این خلاف ظاهره. شما دوتا را یکی حساب کردید، این خلاف ظاهره، شبه تأکیده. لنا نقول حمله بر تأسیس مستنبت از بناء اغلا است. همون بناء اغلا در مثل قوانین، همون بناء اغلا در مثل قوانین بر کیه؟ بر وحدته، در کتاب تشریع بر وحدته. امر سوم، هر امری ظاهرش در تأسیس است. اگر گفت اعتق رقبه، اعتق رقبه، این ظاهر در چیه؟ امر قانونه دیگه. اینجاها میگن تأسیس، تأسیس میدونن. اینجور جایی که من میگم که متعلقا مثل همه چیچیا با هم جدا هستن، موضوعات. توجه بفرمایید. امر سوم وجه حمل مطلق بر مقید بناء اغلا است، که این بناء موجود است در باب تقنین مثل حمل عام بر خاص که موجود بود در باب تقنین. این که مطلق حمل بر مقید می شود، وجه حمل مطلق بر مقید بناء اغلاء در باب تقنین در شرایع، مثل حمل عام بر خاص. چرا عام بر خاص حمل می شود؟ برای بناء اغلاء در باب تقنین. جهت اینه، جهت حمل بناء اغلاء است در باب تقنین، نه جهت حمل از حریت مقید است، دلیل مقید است. نه جهت اینه که دلیل مقید از هر از دلیل مطلقه، فلذا ما میایم در مطلق چیکار میکنیم؟ تصرف میکنیم. جهت این نیست که دلیل مقید از هر، فیحمل الظاهر علل ازهر، این دلیل نیست. چرا؟ برای این که ما میبینیم ما چنین مطلبی رو در بنا اغلا نمییابیم، لعدم وجدان این مطلب در ابنیه اغلاییه. و باز میبینیم در تمام فقه هیچ کجا نشده که یک دلیل مطلقی بر دلیل مقید چه بشود؟ مقدم بشود. لأن المطلقکی ازهر. اگر بنا سر ازهریت دلیل مقیده، شما میگی چون دلیل مقید ازهره مقدمش میداریم، خب باید یه جا هم دلیل کیمو ازهر باشد، یه جا هم دلیل مطلق ازهر باشد. همیشه که اینجور نیست که به نفع سرمایه داری تموم بشه. خب یه جا معرومین همینی که امام میفرماد به سردمداران قدرت دادن، خب اونا هم یه روز باید به نفعشون تمام بشه. همش اونا اگر بناس معیار ازهریت دلیل مقید است، باید یک جا در فقه هم کی ازهر شده باشد؟ مطلق. حال اینکه ما نمیبینیم در سراسر فقه کل ما ورد مطلق و مقید یحمل المطلق و علل مقید. پس معلوم میشه اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، اجازه. من همه حرفا رو نزنم چون من دیشب ساعتی یک خوابیدم، اگه بخوام همه حرفا رو بزنم مثلا مثل برنجی میشه که دو تا جوش اضافه بخورید و من از بین میرید، خدا نخواستن. توجه بفرمایید. پس بنابر این مطلق اگر با باب ازهریت بود، یک جای فقه ما پیدا میکردیم چی؟ یک جای فقه ما پیدا میکردیم که مطلق ازهر شده باشه. باب ازهر و ظاهر نیست. در بین عقلا نمییابیم چنین امری را، و در سراسر فقه هم یک جا مطلق بر مقید مقدم چی؟ نشده. اگر بنا بود مطلق بر ازهریت بود، خب یه جا هم باید چی ازهر شده باشد؟ یه جا هم باید مطلق ازهر شده باشه. وجه این نی. و باز وجه تقدیم مقید بر مطلق اینی نیست که گفته شده که تصرف در ماده احون است از تصرف در هیئت. وجه این هم نی. گفتن چرا مطلق هم میشه بر مقید؟ لأن التصرف في المادة أهون من التصرف في الكي هيئة. يعتق رغبة داريم، يعتق رغبة مؤمنة. شما یا باید تصرف کنید در هیئت، بگید این عتق رغبة مؤمنة امر کی استحبابی، این افضل الفردین رو گفته عتق رغبة امر استحبابی، مطلق به جای خودش چجوره باقیه. میگید هر رقبه ای مجزیست، اعتق رقبه، ایو رقبه، هر رقبه مجزیست، لیکن اعتق رقبت مؤمنه امر، امر کیه؟ به این دلیلا جمع شد یا نه؟ جمع شد، رفع تحافظ شد. و اما اگر مطلق رو حمل کنیم بر مقید، در ماده تصرف کردیم، یعنی ماده اعتق رقبه رو گفتیم، یعنی رقبتون، رقبتون چی؟ مؤمنه. وجه این هم نیست. وجه حمل مطلق بر مقید اهونیت تصرف در ماده از تصرف در هیئت نی. بگی نه، این که حمل می کنیم چون در ماده تصرف میشه، اگه حمل نکنیم در کی تصرف شده؟ اگه حمل نکنیم میخوای در هیئت تصرف کنی، یعنی اعتق رقبه رو بگی امر کی؟ مستحب. این هم وجه نیست. چرا وجنی؟ لأن التصرف في الهيئة لا سيما مثل الامر، که صاحب معالم فرموده صارت من المجازات الراجحه المساوی احتمالها مع احتمال الحقيقه. تصرف در هيئت لا سيما مثل هيئت امر، که صاحب معالم میگه انقدر این هيئت امر در چی استعمال شده؟ در مستحب، که دیگه صارت من المجازات الراجحه. تصرف در هیئت لا سیما اینجور هیئت، اگر نگیم مساویه با تصرف در ماده است، لااقل چه جوره؟ اگر نگیم اهونه، لااقل چه جوره؟ مساوی. تصرف در هیئت لا سیما مثل هیئت ام، که اینقدر درش تصرف شده به حمل بر استحباب، اگر نگیم اهونه از ماده است، لااقل چه جوره؟ مساویه با. پس اینم وجه نمیتوند باشد. پس یک کلمه حزب اللهی وجه حمل مطلق بر مقید آیا بنا عقلا است در محیط تقنین، یا ازهریت دلیل مقید است، یا اهونیت تصرف در ماده؟ سؤال تستی. آیا مطلق که بر مقید حمل میشود بما ان علیه بناء العقلاء فی مقام التقنین، آیا اینه؟ یا چون دلیل مقید ازهر است هم می شود ظاهر بر کی؟ ازهر. یا چون تصرف در ماده اهون از تصرف در هیئت است. شما یک کلمه جواب میدید، میگید سرش همون بناه اغلاه. در کجا؟ در محیط تقنین. جب و دیدن قانون گذاری اینه. مجا المجالس البرلمانیه، چون پی بگیم که میشه فارسی، المجالس البرلمانیه دعوها و دیدنها علا جعل مادت مطلقه ثم جعل و تباصر مقیده. این دعو دیدن قانون گذاریه. و ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه. پس جهت اون حرفا نیست که بزرگان فرمودن، جهت اونیه که اکبر الاکابر من العلماء فرموده است. امام قدس الله روحه و نور الله مزجعه و حشرن الله معه و مع الشهدا و سید الشهدا صلوات الله و سلام علیه. محور بنا اغلا است در کتاب تقنین، نه این جهاتی که ذکر شده است. این هم یک تنبیه بگذاریم. تصرف اهونه، تصرف در هیئت که اهونه است. ازهر اگه باشه که یه ازهریت اگه باشه یه جا باید مطلق ازهر شده باشه. میگم اگه این اگر ازهره یه جا باید اون ازهر شده باشه. این مطلق که همه جا ازهر نی. توجه کنین کی بود حرف میزه؟ یعنی چرا زو متصور نی؟ میشه الفاظ است. میگم از آقای عزیز هر ایدک الله فدارین، گفت چرا بدان گفتن بخوان نگفت، گفت قرض دانستن است نخوندن و رفتن. این حرف صاحب معالم رو شما میزنید، تازه معالم درس دادی. صاحب معالم میگد ظهور عام در عموم و ظهور مطلق در اطلاق ضعیفتر است همه جا از ظهور کی؟ مقید. چرا؟ میگه او خیلی افراد میخواد در بر بگیرد، چون وقتی پروبالش رو باز میکنه خیلی ها رو بگیرد، سهم افراد چه میشه؟ کم میشه. اما دلیل مقید نه، پروبالش خیلی باز نی، میخواد افراد کمی را بگیرد. چون افراد کمی را میخواد بگیرد اون وقت ظهورش چجوره؟ اقواس. این خلطون بین صدق و بین ظهور. صدق را صاحب معالم قدس الله روح با ظهور قاطی کرده است. میگه چون این عام میخواد بر خیلی افراد صادق باشد، خب وقتی میخواد بر خیلی افراد صادق باشه افراد سهمیشون چی میشه؟ کم میشه. اما اون خاص میخواد بر چی صادق باشد؟ بر کم. سهمیشون چی میشه؟ بیشتر میشه. ایشون خیال کرده است قدس الله روح که سهم بندی. اجازه رد بشیم، بحث نکنی، تنبیه دیگر بحث نکنیم. چی؟ تشریف نداشتی گفتم یعنی چی؟ تشریف نداشتید آبی رو گفتم یعنی چی؟ آبی و قرمز و اینا رو گفتم یعنی چی؟ تشریف نداشتید، توجه کنید. این همون نیست، نبودید دیگه، شما نبودید دیگه. آبی از تخصیص شما نبودید گفتیم یعنی چی؟ امر دیگر در باب مطلق گفته شد المطلق قد یکون فی مقام البیان من جهتن ولا یکون فی مقام البیان من جهت اخرى. مطلق گاهی در مقام بیان از یک جهت هست و مقام بیان جهت دیگر نیست. در اون جهتی که مقام بیانه به اطلاقش اخذ می شود، در اون جهتی که مقام بیان نیست اخذ نمی شود. مثال معروف فکلوا مما امسکنا علیکم. این آیه شریفه در مقام بیان حلیت است من حیث التزکیه، در مقام بیان حلیت است من حیث التزکیه. میگه اونجایی که کلب معلم و سگ شکاری گرفت حلاله، اطلاقش میگه سگ شکاری سفید باشد، سیاه باشد، قرمز باشد، ایرانی باشد، آمریکایی باشد، هر کجا باشد، سگ معلم وقتی گرفت یکونو چی؟ حلال. چون مقام بیان دیگه، مقام بیان حلیت است من حیصل تزکیه، اخذ به اطلاق میشه. اما مقام بیان حلیت من حیصل طهاره چی؟ نیست. نمیخواد بگه پاکه یا نجسه، به او کار ندارد، فلذا از اون جهت اخذ به اطلاق نمیشه. این یک اصل کلی. پس المطلق قد یکون فی مقام البیان من جهت و لیس فی مقام البیان من جهت اخرى یؤخذ به، در کدوم جهت؟ در اون جهتی که مقام بیان هست، و لا یؤخذ در اون جهتی که مقام بیان نیست. لکن الا ان یکون اونی که مقام بیانش نیست از لوازم ما فیه البیان، مگر این که باشد اونی که مقام بیانش نیست از لوازم اونی که مقام بیانشه. اونی که مقام بیانش نیست از لوازم اونی باشد که مقام بیانش است. مثل این که سائل سوال می کند کسی عذره غیر معکول اللحم بر لباسش بوده نماز خونده، عذره سگ خنزیر غیر معکول اللحم روباه بر لباسش بوده نماز خونده، آیا نمازش درسته یا درست نیست؟ میگه عذره سگ، عذره خنزیر، عذره روباه بر لباسش بوده نماز خونده، نمازش درسته یا درست نیست؟ این سوال میکنه از حیث النجاسه، که حالا که نماز خونده با اون چیز نجس نمازش درسته یا نمازش درست نیست. امام جواب میدهد نمازش درسته. سوال راجع به چیزهایی است که نجسه و از اجزای غیر معقول اللحم. یادداشت بفرمایید جلد دوم طبع جدید صفحه 1060 نگاه کردید؟ 1060 من تو نوشتن اشتباه شده، زاره از صفحه 50 اومده 500. جلد دوم طبع جدید 1060. حالا من نمیدونم دیگه، حالا بحث نداریم. هزار میخواستم میگه اونی که من دیده بودم درست دیده بودم. 1060 جلد دوم صفحه 1060 روایت 5 باب 40 از ابواب و نجاسات، اگر من بتونم پیدا کنم اینجا و بتونم براتون بخونم، باب 40 از ابواب و نجاسات، روایت 5 باب 40 از ابواب و نجاسات. بله باب 40 روایت 5. محمد ابن الحسن به اسنادی عن علی ابن مهزیار اهوازی، سند شیخ به علی ابن مهزیار درسته، خود علی ابن مهزیار ثقه است. عن فضالت ابن ایوب ثقه، عن ابان ابن عثمان موثق، چون میگن فتحی مذهب بوده، عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله ثقه، ابان از اصحاب اجماعه لکن میگن فتحی مذهب بوده، عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله ثقه قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یصلی و فی ثوبه عذرتون من انسان او سنور او کلب ایعید صلاته. وجهه سوال چیه؟ نجاست دیگه، یعنی لباسش با نجس خونده. قال ان کان لم یعلم فلا یعید، اگر نمیدونسته اعاده نداره. این روایت در مقام بیان عدم مضریت نجاست است مع الجهل، میگه نجاست مجهوله مضر به صلات نیست. لکن چون این مواردی را که ذکر کرده همش جزء موارد غیر معقول اللحمه، انسان سنور کل، ولو مقام بیان عدم مضریت از حیث غیر معقولی نیست، بیان عدم مضریت از حیث غیر معقولی نیست، اما حیث غیر معقول در اینجا لازمه یه حیث نجاسته، اصلا از هم جدا. اگر عذره کلب من حیث نجاسه مضر نیست و نمازش درسته فلا اعادته، پس از حیث غیر معقول اللحمیم اون هم مضر نیست، از حیث غیر معقول اللحمیم مضر نیست. فقیه از همین روایت دو تا فتوا استفاده می کند. یک، میگه نجاست مجهوله مضر به صلات نیست، لسهیت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله که مقام بیان بوده. اجزاء غیر معکول اگر با آدم بود اون هم مضر نیست. میگیم اون دیگه دلیل چی؟ میگه برای اینکه لازمه مورد صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله موی گربه به لباسش بود، نمازشو خوند، بعد از نماز فهمید موی چی است به لباسش؟ موی گربه. میگیم نمازش درست است لصحیحت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، ولو صحیح در مقام بیان عدم مضریت از حیث نجاست است، اما چون لازمه عدم مضریت من حیث نجاسه عدم مضریت از حیث عدم معکول لم، چون اصلا جدا نیستن، اگر بخواد نمازش درست باشد باید عدم معکول اللحمی هم مضر نباشد. ما میفهمیم عدم معکول اللحمی هم مضر نیست. یا مثلا در باب بر نگاه کنیم، من نمیرسم دیگه بیان کنم، یا در باب منزوحات بر سوال میکند سگ میفته در چاه و میمیره، چند تا دل بکشیم؟ میگه دلا اون چند تا دل بکشیم. سوال از افتادن سگ است در چاه و مردن، میفرماد ینزح و دلا اون. شما آیا از این میفهمید اگه سگ افتاد زندم در اومد ینزح و دلا اون املا؟ بله، برای که لازمش است. سگ افتاده تو چاه مرده، این سوال از حیث موت است. میگه سگ که تو چاه مرد چی کارش کنی؟ میگه ینزح و دلا اون. سوال از حیث موت است، لکن لازمه مورد سوال این است که از حیث نجاست کلبیه هم بیش از این ندارد. در نجاست کلبیهش هم ینزح و دلا اون، چون از هم جدا نمیشد. نمیشه بگیم ده تو دل بکش آب چاه پاک برای اینکه سگ مرده تو چاه، اما از حیث نجاست عینیش نه خیر، هنوز مسئله دارد، لازمش است. پس اگر مولا در مقام بیان بود من جهتن، اینا حرفای شیخ هستن، اگر مولا از خود من نیکی خال کنه از من، من و گنده تر از من، همون کوچکتر از این حرفا را اصلا بلد بشیم و بفهمیم، اگر مولا در مقام بیان بود من جهتن ولیکن در مقام بیان از جهت دیگر نبود، اما اون جهت دیگر چه بود؟ لازمه لاینفک جهت مبینه بود، به اطلاق اون جهت هم اخذ می شود. مثل این که سوال کرده از وجود نجاست نسبت به غیر معکول اللحم در لباس و لم یعلم، فرموده نماز چجوره؟ درسته. ازش در میاریم که اگر اجزاء غیر معکول اللحم در لباس بود ولو نجس هم نباشد، بازم نماز چجوره؟ درست. سوال کرده سگ مرده رو چند تا بکشیم؟ میگه مثلا 20 تا بکشید. ما میگیم سگ زندم که افتاد تو چاه اونم چند تا بکشیم؟ 20 تا. یا سوال کرده است از کبوترها و پرنده ها که میان و به آب قلیل سر میزنن، منقارشون میزنن به آب قلیل، میگه الم طرفی عینهی دمن پاکن، اگر در منقارش خون نیست پاکه. یا نیم خورده گربه رو میگه پاکه. خب با اینکه این حیوانا معمولا دهانشون با نجاست چجوره؟ آلوده است. این درست سوال کرده است از نیم خورده گربه به ماه و گربه، نیم خورده گربه چجوره؟ فرمون نیم خورده گربه مانعی نداره. پرسید نیم خورده کلاغ و کفتر چجوره؟ فرمون دیگه خون به دهنش نیست مانعی نداره. ما میفهمیم چی؟ میفهمیم که بدن حیوانات نجاستش که زائل بشد خود به خود چه میشود؟ پاک. سائل سوال نکرده بدن حیوانا کی پاک میشه کی نجس، سوال کرده نیم خورده پاکه یا نجس. اما چون غالبا این حیوانا با نجاست سر و کار دارن، بازم گفته نیم خوردهشون پاکه، اگه چیزی بهش نیست حلال، اگه چیزی بهش نیست. میفهمیم که حیوانات بدنشون به وسیله زوال این یسی رو چی؟ نجسا. خب حالا یه پاک، بله پاک میشه. اینم تنبیه چندم بود که عرض کردم، چهارم. ظاهرنی که دو سه تا دیگه تنبیه مونده که انشالله شنبه و یه شنبه و دو شنبه میخونیم تا برسیم به ایام فاطمیه. حالا دو تا مطلب میخوام عرض کنم، یه مطلب رجالی و یه مطلب نصیحتی و یه قدری هم خلاصه هم خوشمزه است، خلاصه از خستگیتون هم کاسته بشه. اما مطلب رجالی، شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه در مشرق الشمسین صفحه 11، مشرق الشمسین با این حبل المتین شیخ بهایی چاپ شده، در مشرق الشمسین صفحه 11، شهید ثانی در درایش، در کتاب الدرایش و غیر اینها از رجالیون فرمودن مسمین به احمد ابن محمد زیادن تا بیش از 30 تا. مسمین به احمد ابن محمد در سند حدیث یزید و عن 30، از 30 تا بیشترن. مرحوم مامقانی در این فهرستی که دارد اینقدر احمد ابن محمد ذکر کرده که از 90 تا اضافه شده است، لکن در فهرست تنقیح المقال مرحوم مامقانی ذکر کرده است الا انزاد عن 90. البته بعضیاشون علما هستن، محدثین نیستن، بعضیاشون هم تکراریه. شیخ بهایی، شهید ثانی و دیگران گفتن مسمین به احمد ابن محمد یزید و علا 30، لکن احمد ابن محمد مطلق که هیچ قیدی بهش نباشد، این روایتش درسته و معتبر. احمد ابن محمد را که قید نداشته باشه، اگه تو روایات دیدید این روایتش درسته و معتبر، برای اینکه این احمد ابن محمد مطلق که اسم بابای بعدیش ذکر نشد، یعنی اسم جدش ذکر نشده است، این یکی از این چهارتاست. احمد ابن محمد ابن حسن ولید، احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قمی، احمد ابن محمد ابن خالد برقی مال لنگرود قم، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی. اینا رو یادداشت کنی، چون من که دارم میگم خیلی راحت یاد میگیرم، خودتون بخواید پیدا کنی خیلی خسته میشید. مثال رجالی واقعا کشنده است، وقت زیاد میگیره، مخصوصا ماها که توفیقمون هم کمه. گفتن احمد ابن محمدی که اسم باباش ذکر نشد در روایات، این صحیح است و روایتش معتبر ثقه است، چون یکی از این چهارتاست. اینا با تتبعی که نمودن اهل فن گفتن یکی از این چهارتاست، احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی 1، احمد ابن محمد ابن حسن ولید 2، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی 3، احمد ابن محمد ابن خالد برقی 4. گفتن احمد ابن محمد بی قید هر کجا تو روایت دیدی دیگه راحتت کردیم از مطالعه رجال، اون ثقه است، چون یکی از این چهارتاست و هر یکی از این چهارتا ثقه هسته. لکن اگر در اوائل سند باشد، احمد ابن محمد ابن حسن الولید است، و اگر در اواخر سند باشد، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی است. در اول سند ابن الولیده، احمد ابن محمد ابن الحسن الولید، در آخر سند احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزندی. اینه مال آخر سند. اگه وسطای سند باشه همچی یه قدر قارقاتی شده، اگه وسطای سند باشد معلوم نیست احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمیه یا احمد ابن محمد ابن خالد برقی لنگرودیه، هر دوش مال قم بوده دیگه، لنگرودم از اطراف قمه. گفتن احمد ابن محمد در اواسط سند معلوم نی کدوم یکی از ایناست، ولی امرو سهلون، برای اینکه به هر حال هر دو سقن. اما احمد ابن محمد ابن عیسی شیخ القمیین و فقیههم، احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قمی شیخ قمیین است و فقیه قمیین است. البته احمد ابن محمد خالد برقی رو از قم تبعیدش کرد، برای اینکه او از ضعفا روایت نقل میکرد، اینجوری زحمت کشیدن، چون از ضعفا روایت نقل میکرد از قم بیرونش کرد. قدرت داشت احمد بن محمد بن عیسی اشعری، شیخ القمیین، فقیه القمیین، وجه القمیین، خیلی تعریف شده ازش. اومد احمد بن محمد بن خالد از قم در کرد، برای اینکه احمد بن محمد بن خالد روایات از مراسیل و از ضعفا نقل میکرد، اینو از قم درش کرد. بعد البته دید اشتباه کرده، خب بیچاره حالا از ضعیف و مرسل نقل میکنه که، نه از قم درش کرد، که آمد رفت عذرخواهی کرد ازش. و وقتی از دنیا رفت، احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قمی، شیخ القمیین و فقیههم و وجههم، و کسی که قدرت داشته، آمد پابرهنه دنبال جنازه احمد ابن محمد حرکت کرد تا از اون اشتباهی را که انجام داده بود بیرون برود. این مال احمد ابن محمد ابن عیسی. احمد ابن محمد ابن خالد هم، اون هم احمد ابن محمد ابن خالد برقی هم توثیق شده ثقتون، هم نجاشی فرموده ثقه است، هم شیخ طوسی فرموده ثقه است، هم علامه، لکن از مراسیل و ضعاف نقل میکنه. یه احمد ابن محمد ابن یحیای عطار قمی هست برای هفته بعد. این چهار تا احمد ابن محمدن. احمد ابن محمد مطلق امره سهل فی السند، لأن المطلق أحد الأربعة وكل الأربعة ثقات. اوائل سند ابن وليد، اواخر سند احمد ابن ابي نصر بزنتي، اواسط سند قرقاطيه، لكن به هر حال هر کدومش باشه درست. این مال درایمون و رجالمون. اما یه چیز عرض کنم و اون اینه که خلاصه باید آدم باورش بیاد میمیرد. این خیلی مسئله، باورش بیاد میمیرد، باورش بیاد همه کس میمیرد، هم خودش میمیره هم همه کس میمیره. آدم گاهی میبینه بعضی از انبیاء بزرگ اینا نمیخواستن بمیرن، خیلی عجیبه. حالا البته اونا نمیخواستن بمیرن برای این بوده که لابد میخواستن عبادت کنن، اما ماها اگه نمیخواییم بمیریم میخواییم گناه کنیم. ماها اگه نمیخوایم بمیریم میخوایم چهار تا کلمه دیگه بیشتر یاد بگیریم، خوشمون میاد چهار تا کلمه بلد باشیم. خب این دنیاست دیگه. ماها اگه نمیخوایم بمیریم میخوایم چهار تا این قلت و قلتی دیگه بکنیم، چهار تا من داد بزنم، چهار تا شما داد بزنی، چهار تا تو مباحثه داد بزنی، یا چهار ساعت بشینیم شب توی جای راحت توی مطالعه بکنیم. اینا همش هواس، همش هوس است، همش آرزوه. من تا آرزوهای ما اینجوریه دیگه، خوشم میاد داد بزنم سر تو، تو خوشت میاد داد بزنی سر من، خوشم میاد من یه انقلت بیشتر بکنم، اون خوشش میاد یه انقلت به من بیشتر بکنم. اگه بگم این حرف میزای ناینی چهار تا اشکال داره، پلو خودم یه خوشایندی دارم. اینا همش حواس، همش هوس است، همش علاقه به دنیاست، همش دلبستگیه. وقت جون دادنم خیلی مشکله، چون به هر حال همه از دست آدم میره دیگه. دیگه هم کتاب نیست آدم مطالعه کنه، هم رفقا نیستن آدم بحث کنه، هم دیگه این قلت و قلت نفس آدم میگیرد دیگه. اونجا نمیشه با آقا به ضرب این قلت و قلت کرد، بگم نه این اشکال در استصحاب کلی قسم سوم درست بود، اون میگه این اشکال درست نبود، بگم آقا احمد ابن محمد ابن الحسن الولی چهار، احمد ابن محمد چهار تا اینجوریه اینجوریه. این هوا و هوس ها اونجا نیست. خلاصه باورمون بیاد میمیریم، این یک. این باور کنیم همیشه تو مشکلات زندگی برامون راحت میشه، چون امروز نه فردا باید سر رو گذاشت و رفت تمام شد. اما بعضی از انبیام خیلی نمیخواستن بمیرن. موسی از اون انبیایی است که نمیخواست بمیره، خیلی بونگیرم بوده موسی دیگه. بین انبیا موسی از اون انبیای بهانه‌گیر بوده، خیلی حکمتم داره بهانه‌گیریاش. یه قصهش اینه، میگه عزرائیل اومد قبض روحش کنه، گفت که تو کی هستی؟ گفت که هیچی، من قابض ارواحم، عزرائیلم، اومدم قبض روحت کنم. گفت که میخوای منو قبض روحم کنی؟ گفت بله. گفت از کجای بدنم قبض روحم میکنی؟ گفت از دهنت. گفت که با او که با خدا مکالمه کردم، این که نمیشه که تو از دهن من منو قبض روح کنی، با او با خدا حرف زدم. گفت با دستات. گفت دستای من وسیله قبض روح قرار میدی؟ با این دستام تورات حمل کردم، نمیشه قبض روحم کنی. گفت با پاهات. گفت من رفتم کوه طور الواح گرفتم با همین پاها، تو میخوای با این پاها مرا قبض روحم کنی؟ گفت با دست. گفت که با چشمت. گفت که با این چشمم به رحمت خدا، چشمم به رحمت خدا دوخته شده، با اون هم نمیشه. گفت با زبونت. گفت اونم ذکر خدا رو گفتم. ملک الموت مون چیکار کنه؟ خب هرچی میگه موسی جواب میده. به خدا
تماس گرفت با ذات باری جل و علا کلا چی کارش کنم؟ این هرچی من میگم این چیز بونه بیاره. گفت راش کن حال خودش، بگذار تا خودش درخواست مرگ کند. انسان برسه به جایی که خدا بگه اختیار مرگ و دست خودش بگه، بذار تا خودش درخواست مرگ کنه. آمد برد تو بیابون، دیدی حفاری یه کسی داره قبر میکنه. گفت چیکار میکنی؟ گفت قبر میکنم برای خودم، قبر کنده داشته باشم، قبر میکنم داشته باشم. گفت خب بخوابیم ببینیم اندازه هست یا نه. او رفت خودش بخواب، گفت نه بس من بخوابم. او قبر کنده تفلکه قبر کنده بود برای خودش، این گفت بس من بخوابم. موسی خوابید تو قبره، نعمتهای بهش رو بهش نشان دادن، ملاقات رب رو بهش نشان دادن. گفت خدایا همینجا جونمو بگی دیگه، درد و سرم نداشته باشیم برای تشییع جنازه و کفن. چون اینو درد و سر دیگه آدم وقتی مردن، کفن و دفن و تشییع جنازه و مثلا این تشکیلات که حالا دیگه پیش اومده است، حتما باید چند روز نهار بده و شام بده. مرحوم آیت الله جمیز جواد آقای تهرانی قدس الله روحه نور الله مزجه که از بزرگان بود، او جز وصیتاش این بوده که من برام بیش از یه مجلس ترحیم نگیرید در مشهد، ببریدم تو همون قبرستونای عمومی هم دفنم کنید، نمیخوام توی صحن و اینا. نیم ساعتم بیشتر جنازه ما نیزه، چون واقعا مشکل آخه این گرفتار بیچاره یه کسی مردش از دنیا رفته، حالا یک تشریفات علکی. البته احترام خوبه، اما تشریفات زیادی خیلی مطلوب نیست. ملک موسی گفت همینجا جونمو بگی. همونجا به عزرائیل خطاب شد، عزرائیل اون مشدرید که اون وقت خلاصه با درگیر شده بود، بدو برو سراغش. اومد سراغ مشتریه و جانش را همونجا گرفت. مدرکش برای اینکه یه چیز خیلی قشنگیه، مدرکش بهار جلد 13 صفحه 367، جلد 13 صفحه 367. و السلام علیکم و رحمت الله.